ساعت 24 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز هفتم فروردین ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 26 مارس 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت را میشنویم. حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا بر اساس آخرین آمارها در جهان از 450 هزار تن گذشت. بر اساس گزارش‌ها از سراسر جهان، ویروس کرونا تا کنون در 196 کشور شیوع پیدا کرده و جان بیش از 20 هزار تن را گرفته است. بنابر آمارهای رسمی، پس از چین، کشورهای ایتالیا، آمریکا، اسپانیا، آلمان و ایران به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان را دارند و ایتالیا و اسپانیا بالاترین تعداد قربانیان را به خود اختصاص دادند. وزارت بهداشت ایران آخرین آمار مبتلایان را تا روز چهارشنبه حدود 27 هزار تن و شمار جان باختگان را 2077 تن اعلام کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 59 هزار نفر با علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر هستند و 3036 تن نیز جان خود را از دست دادند. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آمریکا روز چهارشنبه از 60 هزار نفر فراتر رفت و بیش از 800 تن تا کنون جان خود را از دست دادند. آمارها در آمریکا در حالی رو به افزایش است که در ایالت‌های نیویورک، واشنگتن و کالیفرنیا با جمعیتی حدود 100 میلیون نفر وضعیت قرنطینه عمومی برقرار است. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است که آمریکا می‌تواند کانون جهانی تازه شیوع این ویروس باشد. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ابراز تمایل کرد که فعالیت‌های اقتصادی در آمریکا در هفته‌های آینده از سر گرفته شود. به گزارش آسوشیتد پرس، کاخ سفید و مجلس سنای آمریکا روز چهارشنبه بر سر اختصاص 2 تریلیون دلار برای کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در آمریکا با یکدیگر توافق کردند. آسوشیتد پرس میگوید این بزرگترین لایحه کمک اقتصادی در تاریخ آمریکاست. نتیجه آزمایش کرونا پرنس چارلز، فرزند 71 ساله ملکه بریتانیا و ولیعهد این کشور، مثبت اعلام شد. کاخ باکینگهام روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که حال عمومی پرنس چارلز خوب است و ملکه الیزابت نیز در سلامت کامل به سر می‌برد. در این بیانیه مشخص نشده که این ویروس از چه طریقی به ولیعهد بریتانیا منتقل شده است. در بریتانیا تاکنون بیش از 8 هزار تن به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 400 تن جان خود را از دست دادند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه محدودیت‌هایی برای تردد در این کشور به مدت 3 هفته وضع کرد و از همه شهروندان خواست در خانه بمانند. در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه از ممنوعیت سفرهای جدید و خروج از شهرها خبر داد. علی ربیعی مدعی شد که موج اول بیماری کرونا در ایران کنترل شده است و در این حال درباره اعمال ممنوعیت‌های تازه سخن گفت.
بحث این بود که ممکنه ما موج جدید بیماری داشته باشیم. متاسفانه توصیه های بهداشتی تعدادی از هموطنان متوجه نکردن و خود این ممکنه که سطح تماس های بیشتری رو داشته باشه و موج دوم بیماری رو هم شیوع این بیماری رو ایجاد بکنه. بنابراین پس از این گزارش امروز رئیس جمهور ابلاغ کردن که سفرهای جدید ممنوع خواهد بود، خروج از شهرها ممنوع خواهد بود.
به گفته دولت، قوه قضایی مجازات رعایت نکردن قوانین را اعلام خواهد کرد و نیروی انتظامی اقدام می‌کند. در خبری دیگر، دادستانی دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد که یک فرد ایرانی نروژی را به همکاری با سرویس اطلاعاتی ایران برای طراحی یک ترور در خاک دانمارک متهم کرده است. به گزارش رویترز، متهم یک مرد 40 ساله است که در اکتبر سال 2018، یک سال و نیم پیش، به دلیل طراحی نقشه ترور یک چهره عرب ایرانی تبار و مخالف جمهوری اسلامی در دانمارک دستگیر شده بود. سرویس امنیتی دانمارک در آبان آبان سال 97 خبر داده بود که یک فرد ایرانی نروژی در دانمارک به ظن همکاری با وزارت اطلاعات ایران و تلاش برای حمله به اعضای یک گروه مخالف جمهوری اسلامی بازداشت شده است. پلیس دانمارک گفته بود که این فرد اقدام به عکس برداری از یکی از اعضای گروه جنبش الاهواز در منطقه در 60 کیلومتری جنوب غربی کوپنهاگ کرده است.
حمیده فاطمی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. بیانیه نزدیک به 700 تن از کوشندگان ایرانی در پی درخواست ها برای آزادی همه زندانیان سیاسی، عقیدتی و مدنی از زندان های جمهوری اسلامی.
ما میدونیم که الان زندانیان سیاسی عقیدتی که اینا بهش میگن امنیتی در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند.
جلوگیری جمهوری اسلامی از فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران
نشان دهنده یک ناهماهنگی داخلی است برای تصمیم گرفتن.
مایه شگفتی است و هزینه‌اش رو در واقع ملت ایران می‌پردازه.
منشأ شیوع ویروس کرونا در کشور، تعدادی کارگر و یک سری دانشجوی چینی در قم، به گفته معاون وزیر بهداشت. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در پی بیانیه‌های اخیر از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی و فعالان مدنی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی، صدها تن از نویسندگان، هنرمندان و کنشگران ایرانی حکم اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مورد مرخصی مشروط زندانیان سیاسی، عقیدتی، مدنی را نکوهیدند. بیانیه نزدیک به 700 تن از کنشگران ایرانی که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته با اشاره به شیوع روزافزون ویروس کرونا در کشور و اعطای مرخصی به محبوسان متهم به جرایم مختلف، عدم برخورداری کنشگران دربند دارای حکم حبس بالای 5 سال از چنین امکانی را کاملا متناقض و تبعیض‌آمیز خوانده است. مهرانگیز کارکوشندی حقوق بشر در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه به رادیو فردا میگوید:
بسیار روشنه که زندان‌های ایران شرایط لازم رو برای اینکه زندانی از نظر بهداشتی در امان باشه نداره. حتی قبل از اینکه این ویروس هم وارد کشور بشه، همواره صداهایی بلند بوده برای اینکه یک زندانی بیمار رو اجازه بدن که خارج از زندان معالجه بشه. و این موضوع امروز نیست، موضوعی قدیمی. علت و منشأش هم این است که سازمان زندان‌ها یا به طور کلی حکومت و دولت، درست است که کسانی رو در قوه قضاییه‌شون محاکمه و محکوم به زندان می‌کنن، ولی معناش این نیست که مسئولیت ندارن نسبت به حفظ جان اونها. یعنی حفظ جان زندانی اعم از سیاسی، عقیدتی یا عادی، اینا از وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها و نهادهایی است که متصدی این کار هستن. ولی حالا موضوع به صورت خاص مطرح شده، به این معنی که یک ویروس واقعا مرگ وارد ایران شده و مرتبا دستوراتی میدن به مردم برای اینکه مراعات بکنن، ولی نمیگن خب اینایی که در زندان ها هستند و با توجه به مساحت زندان ها و تعداد زیاد زندانیان، اینا رو چجوری مراقبت میکنند که معصوم باشن از این بیماری. مخصوصا که ما میدونیم این ویروس در بسیاری از زندان های کشور وارد شده و خیلی زندانی ها رو بیمار کرده. بخشنامه که صادر شده، آقای اسماعیلی مطرح کردن، در 15 اسفند انتشار پیدا کرد و بر پایه اون گفته شد که زندانیانی را به صورت موقت آزاد خواهیم کرد به علت ویروس کرونا، و بعد هم آمار مختلفی داده شد که این تعداد زندانی آزاد شدن. اما در این بخشنامه یک جای گنجانده شده که زندانیان امنیتی اگر که تا 5 سال محکومیت داشته باشند مشمول این مرخصی قرار می گیرد. خب بعد که نگاه کردیم به موضوع، دیدیم حتی اونهای هم که زیر 5 سال محکوم بودن، خیلی هاشون رو آزاد نکردن. و اینجا حتما هم باید توضیح بدیم که وقتی که نهادهای حکومتی ایران میگوین زندانی امنیتی، منظورشون زندانی سیاسیه. ولی ما میدونیم که الان زندانیان سیاسی عقیدتی که اینا بهش میگن امنیتی، در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند و بسیار نگرانی وجود داره که در زندان از بین برند. و متاسفانه تا حالا بر حسب اخباری که به هر حال شنیدیم و ممکنه که 100% هم درست نباشه، کمتر از 20 نفر در سراسر کشور از این گونه آزاد شدن و تعداد زیادی که ممکنه اصلا ما نشناسیم اونها رو در زندان ها هستن. فقط خبر داریم که تعداد 200 نفر زندانی سیاسی عقیدتی در سراسر کشور در حال حاضر در زندان باقی موندن و بهشون این مرخصی رو اعطا نمی کنن. و این خب از نظر همه مردم، نه فقط امضا کنندگان این نامه و بیانیه، یک جور بی‌مبالاتی نسبت به حق حیات زندانی و مخصوصا زندانی سیاسی امنیتی. بسیار کار خوبی کردن که تعداد زیادی از زندانهای با جرائم عادی رو آزاد کردن. به هر حال اونها هم باید مسئول باشن، ولی اولویت با زندانیان سیاسی و عقیده است که اینها اساسا خطری نداره آزادیشون و در کنار خانواده زیستنشون، حتی به صورت موقت، در حالی که ما معتقدیم مثلا اینا جرمی مرتکب نشدن که در زندان باشن. ولی حالا فراتر از این موضوع، اجالتا جان اینها مطرحه و در اولویت به 700 نفر بسیار کمه برای اینکه این تقاضا رو مطرح بکنند. و امید هست که بخش بزرگی از مردم ایران فشار بیارن برای اینکه این زندانیان هرچه سریعتر و قبل از اینکه بمیرند آزاد بشن.
مهرانگیز کار، کوشندگی حقوق بشر در آمریکا. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک نزدیک به 21,000 تن رسیده است. خبرگزاری‌ها همزمان گزارش می‌دهند شمار مبتلایان به کرونا در جهان اکنون بالغ بر 460,000 تن است که از آن میان نزدیک به 114,000 تن بهبود یافته مرخص شدند. از میان بیش از 326,000 مورد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نیز نزدیک به 312,000 مورد، معادل 96% خفیف، و بالغ بر 14,000 مورد، معادل 4% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. بنابر گزارش ها با کاهش آمار چین، اروپا به کانون شیوع ویروس کرونا تبدیل شده و ایتالیا با بیش از 7,500 مورد مرگ اکنون بالاترین میزان تلفات را دارد، در حالی که اسپانیا با بیش از 3,400 مورد مرگ پس از ایتالیا قرار گرفته است. با اضافه شدن 143 مورد دیگر مرگ به میزان رسمی تلفات ویروس کرونا در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی حالا تعداد درگذشتگان را 2,077 تن و کل مبتلایان در کشور را 27,017 تن ذکر کردند که به گفته آنها از آن میان 9,625 تن بهبود یافتند و موارد جاری باقی مانده را تا دیروز 15,315 مورد ذکر کردند. این در حالی است که آمارهای غیر رسمی این موارد را بالاتر می دانند. در همین حال معاون وزیر بهداشت روز گذشته گفت که سرنخ‌های جدیدی درباره منشأ بروز کرونا در ایران پیدا شده. از سوی استاندار اصفهان روز گذشته گفت که حضور پزشکان بدون مرز در اصفهان به دستور وزیر بهداشت به طور کل منتفی شده است. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
در ادامه انتقاد برخی از مقامات حکومت ایران از دستور به توقف فعالیت پزشکان بدون مرز در این کشور، علی مطهری نماینده مجلس نیز از وزیر بهداشت خواست به مردم توضیح دهد که چه نهادی در این زمینه تصمیم گیر بوده است. آقای مطهری با انتشار توییتی از سعید نمکی پرسیده که رفتار صورت گرفته با پزشکان بدون مرز به گفته او چه تناسبی با تعلیمات اسلامی درباره رفتار با غیر مسلمانان و نیز نجات بیماران و حق مردم دارد. سازمان پزشکان بدون مرز که برای کمک به مقابله با شیوع کرونا به اصفهان رفته بود، بدون ارائه توضیحی با درخواست مقامات جمهوری اسلامی از آنها خواسته شده که ایران را ترک کنند. این سازمان بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای از این تصمیم ایران به شدت شگفت‌زده شده و اعلام کرده که طی هفته‌های گذشته با مقامات ایران پیرامون ارسال تجهیزات پزشکی برای مبارزه با ویروس کرونا گفتگو و توافق شده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه ی روز چهارشنبه هیئت دولت بدون اشاره به نام سازمان پزشکان بدون مرز گفت هر گونه درخواست کمک از خارج با هماهنگی صورت گرفته است.
دستورالعمل اولیه ما این بوده که هر کشوری میخواد کمک بکنه، ما کمک‌های او رو برای مسئله کرونا دریافت بکنیم. در این زمینه وزارت کشور، وزارت خارجه، بهداشت درمان، همه در یک چارچوب سیاست درستی عمل کردن و کار رو پیش بردن.
آرش علایی، مدیر مرکز بین‌المللی آموزش و سلامت در آمریکا، دستور توقف فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران را ناهماهنگی در سطح تصمیم‌گیران حکومتی در ایران می‌داند.
سیستمی که سازمان پزشکان بدون مرز عمل می‌کنند بدون رضایت کشوری که اونجا می‌خوان فعالیت داشته باشند، از نحوه کار، چگونگی کار و محلی که اونها میخوان کار انجام بشه، بدون این تاییدات و تفاهمها پا نمیشن برن یک هواپیما یا دو هواپیما رو ارسال کنن به ایران و پزشکانی که داوطلب هستن حرکت کنن به سمت ایران تجهیزات ببرن. پس نشان از اون داره که یک گروه در ایران این تصمیم رو موافق بودن و به دنبال اون پزشکان بدون مرز حرکت کردن، حالا وسط کار یک گروه دیگه مخالف این کار شدن. پس نشان دهنده یک ناهماهنگی داخلی است برای تصمیم گرفتن در ارتباط با همکاری با سازمان‌های بین‌المللی.
در همین حال خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه در گزارشی که می‌تواند تایید اطلاعیه سازمان پزشکان بدون مرز باشد، نوشت که سفر اعضای این سازمان با ایران با هماهنگی کامل وزارت اطلاعات صورت گرفته است. گرچه این خبرگزاری لحظاتی بعد این بخش از گزارش خود را حذف کرد، اما در ادامه تأکید کرده که هیچ یک از پزشکانی که همراه با تجهیزات ارسالی به ایران آمدند آمریکایی نیستند. چند روز پیش از آن آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه کمک از آمریکا را رد کرده بود. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس اتفاق رخ داده در خصوص فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در ایران را فراتر از یک ناهماهنگی می‌داند.
در دور زمانی که هر کشوری شدیداً سعی می‌کنه کمک‌های جهانی رو جلب بکنه، ولی در کشور ما این اتفاق می‌افته. خب بلافاصله حرفای آقای خامنه‌ای دو روز قبل متبادر میشه که بعد جنگ بیولوژیک هست و ممکنه بخوان داروهایی بیارن که بیماری رو تثبیت کنن، تشدید کنن. خب ما در سال 82 دیدیم خود آقای خامنه‌ای اجازه داد 8 فروند هواپیمای آمریکا وارد بم شد، بیمارستان صحرایی زدیش، آسمون هم زمین نیومد. بعد از 25 سال این کمک‌ها در ارتباط مستقیم حل شد. بله، به این معنا ناهماهنگی که حالا دولت، وزارت بهداشت، بخش درمانی رسمی کشور مجوز ورود رو داده، احتمالاً در فرودگاه اصفهان هم به استقبال رفته، ولی بخش نظامی امنیتی متصل به جلوشو گرفته. این آقای خامنه‌ای خودش در یک محلی قرنطینه شده با بالاترین سطح بهداشتی که میتونه و پزشکی که میتونه در خدمتش باشه، ولی کمکی رو که بیمارستانای ما که دچار الان ریزش، حتی پزشکایی که خسته میشن، پرستارایی که خسته میشن، این نیاز رد میشه و این واقعا مایه شگفتی است و هزینه‌اش رو در واقع ملت ایران میپردازه بر اساس اصرارها و لجبازی که آقای خامنه‌ای میکنه. و حالا کیهانی که مطیع آقای خامنه‌ای هست میاد کل سابقه دولت فرانسه رو میاره، در حالی که پزشکان بدون مرز واقعا یکی از مستقل ترین و معتبرترین نهادها هستند.
سازمان پزشکان بدون مرز نهادی غیر انتفاعی است و تنها دفتر مرکزی آن در پاریس است. در بیانیه این سازمان آمده که پزشکان این نهاد در 70 کشور فعال هستند و ارتباطی با هیچ دولتی در جهان ندارند و برای هزینه‌های خود در ایران تماماً از بخش خصوصی کمک‌های مالی دریافت کرده‌اند.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما چه فکر می‌کنید؟
واقعا آدم بعضی موقع حس میکنه دو تا شاخ داره رو سرش در میاد. کسایی که هواپیمای خودی رو جای موشک زدن بعد از چند ماه هم جوابگو نیستن، هنوز معلوم نیست مقصر کیه، جعبه سیاه کجاست، کی بوده، کی رفته، کی اومده. حالا که پزشکای بدون مرز کمک کردن و دارو و بیمارستان رو بردن بسازن، میگن نمیخوایم. اینا یعنی واقعا آدم تعجب میکنه از حرکات و رفتار اینا، و همه دنیا مشکوکن جز خودشون. بابا شما خودتون مشکوکین.
در عجبم وقتی که 40 سال است که یک نفر برای 80 میلیون تصمیم میگیرد، چرا مردم باید پای صندوق رای بروند؟
دولت بریتانیا چند روز پیش اومد اعلام کرد که مغازه ها رو ببندید و از یک بسته اقتصادی رو نمایی کرد که به مغازه های کوچک 10,000 پوند و به مغازه های متوسط 25,000 پوند و به مغازه های بزرگتر و کارخونه ها به اندازه اون حساب کتابی که خودشون دارن این بسته تعلق میگیره. بعد از چند روز به ما گفتن که باید با شهرداری محلتون تماس بگیرید و اونا این فرمو در اختیار شما بذارن، چون اونا میدونن که شما واجد شرایط کدوم بسته هستید به نسبت اون عوارضی که میدارید و سایز بیزینستون. ما دیروز این کارو کردیم، شهرداری وبسایت فرمشو پر کردیم، شماره حساب بانکی رو ما رو گرفتن، گفتن ظرف مدت 1 هفته این مبلغو میریزیم به حساب شما. به این سری حالا تو ایران اومدن، بعد از 2 ماه که این داستان پیش اومده، یکی میگه 500,000 تومان بدیم به یه نفر، یکی دیگه میگه نه 500,000 تومان بودجه نداریم. اون یکی اومده میگه که جریمه های 3 ماه اول عید و مال دارایی رو بعدن بدید. یعنی اینا حتی از اون جریمه های بی خودی هم که مردم کردن هم نمیگذرن. خب مردم چیکار کنن؟ نون شب ندارن بخورن، کاسبه، باید بره کار کنه. هیچ فکری برای مردم نکردن.
رهبر موقت و متوهم با افکار دایجان ناپلئونی با دشمن فرضی در جنگ است. رد کمک‌های مجامع جهانی و بین المللی و پزشکان بدون مرز نشان از عزم حاکمیت برای قتل عام ملت ایران دارد. با صدای بلند فریاد می‌زنیم دشمن ما همینجاست، دروغ می‌گید امریکاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون وزیر بهداشت در ایران از پیدا شدن سرنخ‌های جدیدی در مورد منشأ بروز کرونا در کشور صحبت کرده است. مرتضى قاسم‌فر.
مقامات وزارت بهداشت ایران بعد از گذشت بیش از 1 ماه از شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران میگویند علت ورود این ویروس چینی هایی بودند که در شهر قم کار میکرده و یا درس میخواندند. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت ایران روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سرنخ‌های جدید درباره منشأ بروز کرونا در ایران پیدا شده از کارگران و دانشجویان چینی ساکن شهر قم نام برد. آقای رئیسی در ویدیو کنفرانسی که با خبرنگاران برگزار کرد گفت از روزی که اولین مورد بیماری را در قم پیدا کردیم، تیم اپیدمیولوژی قویی مطالعاتشان را در این زمینه شروع کردند. این مقام وزارت بهداشت در ادامه افزود بر اساس مطالعات انجام شده این بیماری در قم واضحاً و مشخصاً در ارتباط با چینی هایی بود که در این استان بودند. تعدادی کارگر چینی که در بهمن ماه رفت و آمد داشتند و همچنین یک سری دانشجو که در قم بودند. معاون وزیر بهداشت ایران توضیح بیشتری درباره آنچه که یک سری دانشجو در قم توصیف کرد نداد. با این حال به نظر می رسد اشاره او به طلبه های چینی باشد که سالهاست در این شهر به خزینه ایران مستقر و درس طلبگی می خوانند. جمهوری اسلامی در سالیان گذشته تا کنون در جذب مسلمانان ساکن منطقه اویغور واقع در شمال غرب چین برای آمدن به حوزه علمیه قم تلاش کرده است. خبر شیوع ویروس کرونا از طریق 700 طلبه چینی در ایران نیز اول بار از سوی محمد حسین بحرینی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح شده بود، اگرچه این دانشگاه بلافاصله این سخنان را تکذیب کرد. پس از آن مولوی عبدالحمید زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار فیلم کوتاهی اعلام کرده بود که ویروس کرونا از طریق طلاب چینی جامعه المصطفی وارد کشور شده است. این سخنان هم با اعتراض جامعه المصطفی روبرو شد. جمهوری اسلامی برای توسعه ایدئولوژیش و آنچه که صدور انقلاب اسلامی می‌خواند از طریق دو ارگان اصلی خود شامل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جامعه المصطفی عمل می‌کند. این واقعیت که شهر قم کانون اولیه شیوع کرونا در ایران به شمار می‌رود از همان ابتدا مشخص بود. با این حال به رغم درخواست‌های فراوان مردم و جامعه پزشکی کشور، مقام‌های مذهبی این شهر با قرنطینه شدن یا هر گونه اعمال محدودیتی برای شهر قم مخالفت کردند. کسانی چون محمد سعیدی، امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در قم و رئیس تولیت حرم معصومه. دامنه این گونه مقاومت در برابر قرنطینه سازی قم برای کنترل شیوع ویروس به آنجا رسید که روز 25 اسفند معاون استاندار قم درباره آنچه قم هراسی خواند هشدار داد و حتی اعلام کرد که دو تن به این اتهام بازداشت شدند که یکی از آنها را پلیس فتا در ارومیه دستگیر کرده بود.
با آغاز بهار، فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر می کند.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
بازیکنان سرشناس ایرانی چه در بسکتبال و چه در والیبال تحت تأثیر ملاحظات ناشی از شیوع کرونا گزارش می شوند. حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش.
حامد حدادی بازیکن تیم ملی بسکتبال ایران در کشور چین قرنطینه شد. حامد حدادی که عضو تیم بسکتبال نانجینگ چین است و در لیگ حرفه‌ای این کشور بازی می‌کند، پس از شیوع ویروس کرونا خاک چین را ترک گفته و به ایران برگشته بود. ولی چند روز پیش باشگاه نانجینگ به وی خبر داد که باید به چین بازگردد. ستاره تیم ملی بسکتبال ایران هم بلافاصله به چین بازگشت و به محض ورود در یکی از هتل‌های شهر نانجینگ برای مدت 14 روز در قرنطینه قرار گرفت. تمرینات باشگاه حدادی سه هفته دیگر آغاز می‌شود. سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران و عضو باشگاه بایک موتورز چین همچنان خارج از کشور است و در آمریکا زندگی می‌کند. با توجه به کاهش تقریبی شیوع ویروس کرونا در چین، به نظر می‌رسد فعالیت‌های ورزشی این کشور به طور محدود از سر گرفته خواهد شد. تمرینات تیم ملی والیبال بایک موتورز چین هم در نیمه اردیبهشت ماه آغاز خواهد شد و سعید معروف اگر مجبور به سفر به چین شود، او هم باید طبق مقررات این کشور 14 روز در قرنطینه بماند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از قرنطینه 14 روزه خارج شد و به خانواده خود پیوست. دراگان اسکوچیچ که ماه گذشته ایران را ترک گفته و به کشورش کرواسی بازگشته بود و در قرنطینه قرار گرفته بود، پس از دو هفته سرانجام با خانواده و دخترش دیدار کرد. وی عکسی از این دیدار را در صفحه ورزشی خود منتشر ساخته. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حالی به کرواسی رفته که مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 قطر به خاطر ویروس کرونا متوقف گشته و طبیعتاً تیم ملی فوتبال ایران هم اردویی در پیش ندارد. و برنامه حمل مشعل بازی‌های المپیک 2020 توکیو مثل برنامه خود بازی‌ها لغو شد. برنامه حمل مشعل المپیک قرار بود از امروز پنجشنبه در ژاپن آغاز شود و پس از گرداندن در شهرهای مختلف روز سوم مرداد ماه وارد ورزشگاه مرکزی المپیک شود، ولی با لغو بازی‌ها این برنامه هم لغو شد. اما مشعل همچنان روشن خواهد ماند تا برنامه گردش آن در دور ژاپن سال آینده انجام شود.
حبیب روشنزاده، کارشناس و مفسر جهان ورزش، همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانند.
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
بر شما مانی رحمم هستم. فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالی.
باید رفتو گذاشتم ما نداریم تا قطع دوری تا که میشه کنام اومد با این خوشبختی سوری. چشماتو به انگار چشماتو به انگار چشماتو به بندارم دستاتو به من بسپار فرصت بده عاشق شم لبخند بزن یک بار از وقتی طلوع کردی غرقم تو هوای تو فرصت بده این خورشید پر پرشه به پای تو آغوش تو دنیا من از دونه گل بادون سرمان و تغمان کن آروم بخواب تکرار بیداری آتیشم اما بدون تو هر ثانیه کم میشم چشماتو به بندارو چشماتو به بندارو که تو میخونم هم بغض من ای محرم نزدیک تو هم اما دنیایی ازت دورم تو این شب بی دیوار تا دست تو میگیرم از فاصله می سوزم با بوسه‌ای می میرم آغوش تو دنیا من از دونه گل بادون سرمان و تهمان کن آروم به خوابان